ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. امریکا با استقبال از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات از کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌خواهد که شکایات را مسلکی و شفاف قضاوت کند. گزارش مفصلی در این باره داریم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه آمریکا روی تنوع رهبری حکومت آینده افغانستان تاکید می‌کند. رهبران ارگان‌های امنیتی افغانستان دیروز در مورد حفظ امنیت شاهراهای کشور بحث و گفتگو کردند. انقره از سرازیر شدن یک موج جدید از مهاجران از سوریه هشدار می‌دهد و شمارش آرای انتخابات پارلمانی دیروز در ازبکستان ادامه دارد. مشروع اخبار. وزارت خارجه آمریکا میگوید در انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان اکثریت افغانها رأی نداده اند و از این سبب رهبری حکومت آینده افغانستان و تیم مذاکراتی آن باید بسیار متنوع باشد تا بتواند از تمام اقشار جامعه نمایندگی کند. این سخنان را سرپرست معینیت وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای مرکزی الیس ویلز شام دیروز در توییتر خود نوشت. او گفت هر کسی که برنده نهایی باشد باید گام‌های اول را بردارد تا تنوع در رهبری افغانستان آشکار شود. از سوی دیگر رئیس جمهور اشرف غنی که در نتایج ابتدایی انتخابات به بیش از 50% آرا دست یافته، دیروز یکشنبه در ارگ ریاست جمهوری گفت که تیم وی تیم همبستگی تمام اقوام افغانستان می باشد و حقوق مردم را مساویانه تأمین می کند. در افغانستان حدود 9 میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی می باشند که اشتراک کنندگان در انتخابات ششم میزان سوم حصه این رقم را هم تکمیل نمی کند. تهدیدهای امنیتی دلیل عمده کاهش اشتراک در این انتخابات دانسته شده است. رهبران ارگان‌های امنیتی افغانستان دیروز در مورد حفظ امنیت شاهراهای کشور بحث و گفتگو کردند. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که با تأمین امنیت راه‌های بزرگ افغانستان باید توجه شود و با کسانی که از این راه‌ها عبور می‌کنند نباید مشکلات ایجاد شود. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که رهبران ارگان‌های دفاعی و امنیتی افغانستان برای امنیت راه‌های کشور خصوصاً راه‌های شمال که از موارد بی‌امنی آنها شکایت شده باید اقدامات کنند. شاهراهای افغانستان برخی اوقات توسط مخالفین مسلح بسته می شود و آنها بر کاروانهای امنیتی نیز حمله می کنند که این حملات بعضاً سبب تلفات هم می شود. دکتر مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان در جریان یک سفر کاری خود به جوزجان دیروز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که این وزارت تصمیم دارد روغن کنجد جوزجان را چون زعفران هرات به شهرت جهانی برساند. او گفت
ولایت جوزجان مد نظر گرفته شده، مسئله روغن کنجد مد نظر گرفته شده، مثل دی که ما امروز مثلا زعفران هرات ما شهرت جهانی داره، ما بتانیم در این ارتباط کار را برای ولایت جوزجان انجام بدیم تا این مسئله روغن کنجد حداقل محصولی را که ما عملا و عاجلا برای جوزجان مد نظر گرفتیم در این ارتباط باشه.
کنجد یکی از نباتات روغنی مهم قدیمی در زراعت افغانستان است که زیادتر در ولایت جوزجان به طور للمی و آبی کشت می شود. کنجد در میان نباتات تیلی مقام اول را دارد که همساله بیشتر از 2 میلیون تن دانه کنجد در جهان تولید می شود و فعلا بهترین تولید کننده آن هندوستان، چین، سودان و مکزیکو محسوب می شوند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور ترکیه می گوید این کشور توان استقبال موج تازه مهاجرین از سوریه را ندارد. رجب طیب اردوغان در سخنرانی دیروز خود به یک گردهمایی توزیع جوایز در استانبول گفت که اگر بمباردمان منطقه ادلب سوریه متوقف نشود، کشورهای اروپایی تأثیرات موج نو مهاجرین را حس خواهند کرد. اردوغان گفت در نتیجه این بمباردمان قوای رژیم سوریه و روسیه بیش از 80,000 نفر بیجا شده و به سوی سرحدات ترکیه را افتادند. او گفت که مواجه شدن کشورهای اروپایی با بحران چون موج مهاجرت سال 2015 اجتناب ناپذیر خواهد بود. قوای رژیم سوریه با کمک قوای هوایی روسیه عملیات و حملات را بر آخرین مرکز مخالفین رژیم سوریه در ادلب آغاز کردند. رئیس جمهور ترکیه گفت انقره از هیچ تلاش با روسیه برای متوقف ساختن بمباردمان بر ادلب دریغ نخواهد کرد. او افزود که امروز دوشنبه یک هیئت ترکیه به مسکو می رود و انقره بعد از مذاکرات درباره گام‌های بعدی خود تصمیم می گیرد. شمارش آرای انتخابات پارلمانی دیروز ازبکستان ادامه دارد. این اولین انتخابات است که به دنبال به قدرت رسیدن 3 سال پیش رئیس جمهور شوکت میرزیایف در این کشور برگزار می شود. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان توقع دارد که نتایج ساعت 2 بعد از ظهر امروز دوشنبه اعلان شود. کمیسیون میگوید 71% افراد واجد شرایط رای دهی یا 13,350,000 نفر در این انتخابات سهم گرفتند. این انتخابات تحت شعار ازبکستان نو و انتخابات نو برگزار شد. اما تحلیلگران میگویند 20 میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی باز هم گزینه‌های محدودی داشتند و رقابت سیاسی واقعی در مبارزات انتخاباتی وجود نداشت. و روز گذشته در چندین شهر هندوستان مظاهرات ضد قانون نو تابعیت در این کشور را اندازی شد. تنها در شهر جیپور تعداد مظاهره کنندگان بیش از 200,000 نفر تخمین شده بود. مظاهره کنندگان میگویند این قانون مسلمانان را منزوی ساخته، تعداد مهاجرین به هندوستان را بیشتر می سازد و با قانون اساسی هند مغایر است. یک مظاهره کننده به نام ازهرخان به خبرگزاری رویترز گفت:
پلیس جو کر رہی ہے پلیس میں پلیس سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وائلیشن
من از پلیس می خواهم تا از خشونت کار نگیرد. من از آنها خواهش می کنم که با ما هم به چشم هندی ها ببینند مانند انسان های دیگر. ما هم خانواده و اطفال داریم. از مظاهره کننده ها هم تقاضا دارم به خشونت دست نزنند. مظاهره حق ماست و ما تا این قانون لغو نشود مظاهرات را دوام می دهیم.
اما صدر اعظم هند نریندر مودی دیروز گفت که این قانون بر 1.3 میلیارد باشنده هند هیچ تأثیر نخواهد کرد. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امریکا با استقبال از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌خواهد که درباره شکایات مسلکی و شفاف قضاوت کند. وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که با پیاده کردن اصلاحات توانسته اعتبار جامعه جهانی را کسب و کمک و قرضه‌های خارجی به دست آورد.
با تطبیق این اصلاحات اعتبار افغانستان نزد جامعه بین‌المللی بالا رفته. حمایت کنندگان ما کمک هایشان را به این کشور تداوم می‌دهند.
گزارش از غور داریم که چرا زنان زندگی پرمشقت خانوادگی را نسبت به طلاق باز هم ترجیح می‌دهند.
میپذیرند که مشقت‌های متعدد را متحمل شوند تا به جایی که جدایی حاصل کنند.
و در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که صدر اعظم هند یک بار دیگر از قانون جدید جنجال برانگیز تابعیت دفاع کرد.
جو هندوستان کی مٹی کے مسلمان ہیں،
مسلمانانی که در خاک هندوستان به دنیا آمدند و اجدادشان در دامن مادر اندیا پرورش شدند، هیچ ارتباط با تعدیل قانون تابعیت ندارند.
مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت خارجه آمریکا از کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می خواهد که در مورد شکایات مسلکی و شفاف
قضاوت کند. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز یکشنبه اعلان شد که به اساس آن محمد اشرف غنی بیش از 50% آرا را کسب کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی هم اکنون ثبت شکایت ها در مورد این انتخابات را آغاز کرده است. همکارم سعید سمی عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت خارجه آمریکا گفته است که از کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌خواهد تا درباره شکایت‌ها مسلکی و شفاف قضاوت کند. این موضوع را سرپرست معینیت وزارت خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا و آسیای مرکزی آلیس ویلز در توییتر خود نوشته است. در این توییت همچنان آمده است که آمریکا از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال می‌کند و از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سپاسگزار است که در شرایط دشوار این کار را انجام داد. این مقام وزارت خارجه آمریکا در یک زمان کمیسیون شکایات انتخاباتی را به کار مسلکی و شفاف تشویق می‌کند که عبدالله عبدالله و یک تعداد دیگر از کاندیدان ریاست جمهوری بر اعلان نتایج مقدماتی انتخابات اعتراض کردند. عبدالله عبدالله که شام دیروز در حضور یک تعداد اعضای تیم ثبات و همگرایی در کابل صحبت میکرد، بر کمیسیون مستقل انتخابات تنقید کرد که با گفته او با تقلبکاران هم دست شدند. و افزود اعلان نتایج ابتدایی گام اول پروسه انتخابات است و حالا پروسه بزرگتر بررسی شکایت ها آغاز می شود و آنها خواهان بررسی شکایت های خود می باشند.
ما از کمیسیون شکایت انتخاباتی توقع داریم که در مطابقت با قانون با دقت شکایت هایی را که ثبت شده و ثبت میشه در مورد قانونیش مورد بررسی قرار بدن، آرای تقلبی را جدا کنن و نتایج در مطابقت با قانون ارائه کنن.
آقای عبدالله ادعا کرد به گفته او به اساس رأی پاک تیم ثبات و همگرایی او برنده می باشد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هوا علم نورستانی با اعلان نتایج ابتدایی انتخابات روز گذشته تأکید نمود که آنها با صداقت و شفافیت طبق قانون کار خود را انجام دادند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چیزی کم 3 ماه قبل برگزار شد. کمیسیون مستقل انتخابات چندین بار تاریخ‌های را برای اعلان نتایج ابتدایی آن اعلان کرد ولی این نتایج به خاطر مشکلات نشر نشد. از سوی دیگر رئیس جمهور فعلی افغانستان و کاندید ریاست جمهوری اشرف غنی روز یکشنبه در اجلاس در ارگ گفت تیم‌های دیگر انتخاباتی باید اصول را رعایت کنند و از طریق کمیسیون شکایات انتخاباتی شکایت‌های خود را تعقیب نمایند.
اکنون وقت آن است که همه اصول بازی را قبول کنیم. کمیسیون شکایات که در روزهای آینده فیصله‌اش را اعلام می‌کند، این تیم قانونمند رفتار می‌کند و امیدوار هستیم که همه قانونمند رفتار کنند.
هرچند تیم دولتساز اشرف غنی با اعلان نتایج ابتدایی انتخابات بیش از 50% آرا را به دست آورده است، اما می‌گوید شکایت دارد و این شکایت‌های خود را با کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کرده است. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی زهرا بیان شنوار با کمیشنران دیگر در یک کنفرانس خبری مشترک تاکید نمودند که آنها تمام شکایات ها را با شفافیت قانونی بررسی می کنند. او می گوید همان طوری که بر قرآن عظیمشان دست مانده بودیم و تعهد کردیم، خارج از قانون و خارج از طرز العمل انشاءالله نه تحت تاثیر کدام تکت انتخاباتی قرار می گیریم و نه کدام تکت در این مورد از ما تقاضایی داشته باشد و کدام زور و فشار سیاسی خواهد بود و بی‌طرفانه صادقانه مطابق به قانون ما به شکایات و اعتراضات رسیدگی میکنیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی تا پایان روز چهارشنبه تمام شکایات انتخاباتی ریاست جمهوری را در مورد اعلان نتایج ابتدایی ثبت و بررسی میکند. کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه گفت بعد از تفتیش و بازشماری کامل آرا معلوم شد که 1,800,000 نفر در انتخابات سهم گرفتند و آنها نتایج ابتدایی رأی اینها را اعلان کردند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت مالیه افغانستان میگوید با رعایت شرایط جامعه جهانی و صندوق جهانی پول توانسته کمک ها و قرضهای خارجی را به دست آورد. محمد همایون قیومی وزیر مالیه روز یکشنبه در نشست خبری اصلاحات اقتصادی و مالی و جمع‌آوری درآمد ملی و مصرف بودجه سال 1398 این موضوع را بیان کرد. به گفته وی کمک 44 میلیون دلاری به افغانستان دستاورد بزرگ برای حکومت در بخش اقتصادی است. همکارم فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت مالی افغانستان میگوید اصلاحات اقتصادی، مالی و بانکی، افزایش جمع‌آوری مالیات، مدیریت بهتر اقتصادی، رشد اقتصادی و مبارزه مؤثر با فساد اداری باعث جلب اعتماد جامعه جهانی و صندوق بین‌المللی پول با برنامه‌ها و پیشرفت اقتصادی و مالی این کشور شده است. محمد همایون قیومی وزیر مالی افغانستان روز یکشنبه در نشست خبری از ادامه کمک‌های بین‌المللی به کشورش سخن گفت.
با تطبیق این اصلاحات اعتبار افغانستان نزد جامعه بین‌المللی بالا رفته و کنندگان با کمک هایشان را به این کشور تداوم می‌بخشند. در مجموع افغانستان بعد از تکمیل 6 دوره ارزیابی موفقانه توانسته که مبلغ 44.4 میلیون دلار آمریکایی را
آقای قیومی همچنین گفت 188 میلیارد افغانی جمع‌آوری درآمد ملی در سال مالی 1398 در نظر گرفته شده بود که این وزارت توانست در این سال 209 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کند. با گفته آقای قیومی رشد اقتصادی در جریان سال گذشته 1.3% بود، اما در سال جاری این رقم 3% بیشتر شده است. آقای قیومی میگوید در سال روان میلادی 95.4% بودجه مصرف شده که در سالهای گذشته چون این رقم دیدن نشده است. آقای قیومی تاکید کرد که اگر وضعیت امنیتی و سیاسی بهتر شود، این کشور در زمان اندک به رشد اقتصادی بیشتر دست می‌یابد. واحدان نوشیر مسئول افغانستان بانک در این نشست گفت در سال جاری تورم پولی از 3.7 به 2.1% کاهش یافته است. ذخایر مالی از 7.7 میلیارد دلار به 7.8 میلیارد دلار رسیده و رشد اقتصادی از 2% به 2.7% افزایش یافته است. در همین حال شماره از کارشناسان اقتصادی میگویند حکومت باید پروژه های را روی دست گیرد که از یک سو سود بیشتر داشته باشد و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی مردم را کاهش دهد. خانولی تلاش در این مورد میگوید
مکلفیت حکومت ای است که سیستم اقتصادی افغانستان دیجیتالی بسازد، صورتی که اوایل به دست او باید برای طبقات مختلف افغانستان به صورت متوازن تقسیم شود. به این معنا که پروژه های انکشافی را ما باید در اول اولویت قرار بدیم.
در همین حال تاجران و سرمایه گذاران شکایت می کنند که حکومت باید در کنار جمع‌آوری درآمد برای مردم هم خدمات ارائه کند.
ساعت 9 و 18 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از فرا داریم. شاروالی فرا کار پختکاری جویچه های یک روستای مربوط شهر را به مصرف 10,000 دلار آمریکایی آغاز کرده است. اعضای شورای ولایتی فرا و باشندگان محل روی کیفیت و بازسازی اساسی این پروژه تأکید می‌ورزند. حفیظ نورزاد با جزئیات بیشتر از شهر فرا گزارش می‌دهد.
نجیب الله ادبیار شاروال فرا در جریان گذاشتن سنگ تداب این پروژه گفت از این سنگکاری جوچه های این سرک از سوی موسسه ابیتات پرداخت می شود و در مدت 3 ماه کاریان تکمیل می گردد. او افزود در فاز دهم کار اسفالت این جاده نیز آغاز خواهد شد.
در سلر می ناهی در دوام گذر در دیشم سرک ورگاوات خدر جوچو اول تعداب پیشول شد در کار در ابیتات مبخاری در شاروالی سرکندو در دارو پاندازه مالی لگشت سویده.
در حین آل مسعود بختاور معاون والی فرا پختکاری جوچه های سرک روستای گرگابات را برای مردم این روستا مهم دانست و از باشندگان محل خواست که در آبادی این ولایت با اداره محلی و ریاست شاروالی فرا همکاری نمایند.
دوزر دلور پلگش بندی جوری شه چیزی یو نیک قدم بولم هلمی در فرایی ولست نداده در شهروندان نداده چه در شهرسازی فرهنگ خپل که در فرا پا در شهر پا آبادی که پاکوالی که در بیشرفت ترکی که در شهروالی سره در بالی دری سره همکار روست.
از سوی دیگر اعضای شورای ولایتی فرا و باشندگان این روستا بر کیفیت کار این پروژه تاکید ورزیدند. خیر محمد نورزی عضو شورای ولایتی و نورامد یک تن از باشندگان این محل در رابطه به موضوع چنین گفتند:
شرکت است چی؟ شفافیت و پروسه کار بکید فردیر شفافیت بندی فردیر و نگمان دا کار بست او بیا پران وقت که مینه چی دادی سرک شیر سره بسی یا مینه دادی رشتیان نری دلی بسی نو داگه شرکت ما برشتان ده چی فردیر بندی ریر کوشش بکید چی دا پروژه سری توگه بسرده بسی.
ما از شهرواری فرا و مقامات محلی فرا می خواهیم که هر چی زودتر کار را گسترش بدن، امکانات را بالا ببرن تا یکی زودتر سرک به برابرداری سپرده بید.
گفتنی است که موسسه ابیتات از 2 سال به دنسو با تطبیق ده‌ها پروژه خرد بزرگ در این ولایت با ریاست شهرواری فرا همکاری مالی نموده است که اکثرت از باشندگان فرا از همکاری این موسسه ابراز رضایت می کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
دیدگاه‌های سنتی و محافظه‌کارانه نسبت به طلاق در ولایت غور باعث شده که زنان با تحمل رنج و خشونت‌های خانوادگی به طلاق هیچ فکر نکنند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کنیم. وال استریت ژورنال با توجه به نتایج ابتدایی انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری افغانستان می‌نویسد که رئیس جمهور اشرف غنی به یک دوره 5 ساله دیگر ریاست جمهوری دست یافت. روزنامه می افزاید که رئیس جمهور غنی به بیش از 50% 1,800,000 رای قابل اعتبار انتخابات 6 میزان دست یافته است و این فیصدی برای برنده شدن وی در دور اول انتخابات ضروری بود. نتایج ابتدایی انتخابات نشان می دهد که عبدالله عبدالله رقیب عمده رئیس جمهور غنی به بیش از 39% آرا دست یافته است. این 4مین انتخابات ریاست جمهوری است که بعد از مداخله آمریکا در سال 2001 در افغانستان در 18 سال گذشته در این کشور برگزار می شود. روزنامه وال استریت ژورنال در اشاره به کشمکش های سیاسی که اعلان نتایج را چندین ماه تأخیر کرد می نویسد که ناظران افزا به این باور نیستند که اعلان نتیجه ابتدایی این جنجال ها را پایان بخشد. طبق قانون انتخابات افغانستان، نتیجه ابتدایی قابل بررسی می باشد و برای نرفتن انتخابات به دور دوم و قبل از اعلان نتیجه نهایی امکان دارد جنجال و کشمکش ها چندین هفته ادامه یابد. روزنامه وال استریت ژورنال با واکنش جان باس سفیر آمریکا در کابل نیز توجه کرده می نویسد که آقای باس در توییتر خود یک واکنش محتاطانه غیر معمول از خود نشان داده، گفته است که این نتایج ابتدایی است و برای تایید نتایج نهایی چندین گام باقی مانده تا طرف اعتماد و باور مردم قرار گیرد. نشریه آمریکایی فارن پالیسی یک مطلب درباره جنگ و تلاش‌های صلح آمریکا در افغانستان نشر کرده است. روزنامه به تلاش‌های زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا که در طول یک سال گذشته برای صلح در افغانستان انجام داده اشاره نموده، می‌نویسد که رئیس جمهور ترامپ به وی هدایت داده است تا یک وعده او را که هنگام مبارزات انتخاباتی به مردم داده بود برآورده سازد و هزاران سرباز آمریکایی را از جنگ 18 ساله در افغانستان فراخواند. نشریه می نویسد که شمار اندک از مقامات واشنگتن به پیروز شدن در این جنگ باور دارند. فارن پالیسی می نویسد که رئیس جمهور ترامپ هنگام بازدید اخیر خود از افغانستان از سرگیری مذاکرات با طالبان را که متوقف شده بود اعلان کرد و در نظر دارد 4,000 سرباز آمریکایی را از افغانستان فراخواند. به نوشته نشریه، خارج ساختن این سربازان امکان دارد این پیام را به طالبان برساند که آنها شاید بتوانند منتظر یک رئیس جمهوری باشند که منتخب شدن دوباره خود را به فراخواندن سربازان از طولانی ترین جنگ آمریکا وابسته ساخته است. دیدگاه‌های سنتی و محافظه‌کارانه نسبت به طلاق در ولایت غور باعث شده که زنان با تحمل رنج و خشونت‌های خانوادگی به طلاق فکر نکنند. مسئولان ریاست امور زنان ولایت غور می‌گویند که در جامعه سنتی طلاق مخصوصاً برای زنان ناپسند تلقی می‌شود. از سوی دیگر کارشناسان باور دارند که بیشتر خانواده‌ها به دلیل دیدگاه زن ستیزانه و محافظه‌کارانه طلاق را مغایر شأن اجتماعی خود می‌پندارند. منصور خسرو با جزئیات بیشتر از فیروزکو گزارش میدهد.
عدم پرداخت نفقه، نکای بدل، اعتیاد مردان به مواد مخدر، ازدواج زیر سن، مداخله اعضای خانواده و فقر اقتصادی از عوامل و انگیزه های اصلی درخواست طلاق از سوی زنان خوانده می شود. اما مسئولان در ریاست امور زنان ولایت غور می گویند بانوان در این ولایت به دلیل دیدگاه های ناپسند پس از طلاق تمامی این موارد را تحمل می کنند. حلیمه پرستش، رئیس امور زنان ولایت غور می گوید
آمار جدایی خانم ها کم است. همین دلایل مانی جدایی خانم ها از زندگی شا باشه تا پذیرفتن یک زندگی دشوار و پرمشقت و سرکوبانه، یعنی میپذیرن که مشقتای متعدد رو متحمل شوند تا به جایی که جدایی حاصل کنند.
فعالان حقوق زن میگویند در برخی از مناطق ولایت غور برای مسئله تفریق و طلاق به محاکم مراجعه نمی شود و بیشتر بزرگان قومی در این موارد تصمیم می گیرند که در این میان حقوق زنان نقض می شود. هاجر بشیری از فعالان حقوق زن برادی آزادی می گوید
چالش زن نادیده می گیرن، بعد از او هم همیشه به یک شخصی انگوش شمار یا نمونه ای در جامعه بودیده می شه که هر کس به کسی دیگه میگه ای از خانواده خود طلاق گرفت، خب حتما زن بد اخلاقه.
از سوی هم نصرالله نصرتیار، کارشناس حقوقی ولایت غور، می گوید بیشتر خانواده ها در این ولایت به دلیل عدم آگاهی از قوانین حقوق زنان را پس از طلاق در نظر نمی گیرند.
آثار انحلال ازدواج یکیش ایام سپری کردن ایام عدت است که بحث دیگه یا حقوق دیگه که یا آثار دیگه که بعد از انحلال ازدواج به بار می آید مسئله نفقه است که تا زمانی که ایام عدت سپری میشه شوهر مکلفه که منفقه خانم خود در جریان سپری کردن ایام عدت باید بپردازه.
محمد طاهر صابری، عالم دین در ولایت غور، رسم و رواج های ناپسند و دیدگاه های زن ستیزانه را در بیشتر مناطق این ولایت از عوامل تاثیرگذار و منفی بر روی زنان می داند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. صدر اعظم هند نریندر مودی بار دیگر از قانون نو تابعیت در کشورش دفاع کرده، گفت که این قانون هیچ ارتباطی با مردم هندوستان و مخصوصا مسلمانان این کشور ندارد. او در یک راهپیمایی حزب حاکم این کشور در این مورد سخن گفته و تاکید نمود که مسلمانان هند نباید در این مورد ترس و هراس داشته باشند. اما تظاهرات بر ضد این قانون در بسیاری شهرهای هند ادامه دارد. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
صدر اعظم هند نریندر مودی اظهار می‌کند که قانون نو تابعیت در این کشور هیچ ارتباطی با 1.3 میلیارد باشنده هندوستان ندارد. آقای مودی در یک راهپیمایی حزب حاکم بهاراتیا جاناتا در دهلی جدید گفت باید به مسلمانان هندوستان اطمینان بدهد که این قانون هیچ چیز را برای آنها تغییر نخواهد داد.
جو هندوستان کی مٹی کے مسلمان ہیں،
مسلمانانی که در خاک هندوستان به دنیا آمدند و اجدادشان در دامن مادر ایندیا پرورش شدند هیچ ارتباط با تعدیل قانون تابعیت ندارند. نه کدام مسلمانی به مرکز بازداشت فرستاده می شود و نه کدام مرکز بازداشت در هندوستان است.
نه هندوستان میں کوئی ڈیٹینشن سینٹر ہے.
حکومت هندوستان تحت رهبری حزب بهاراتیا جاناتای صدر اعظم مودی می گوید این قانون برای افرادی که از فشار و تبعیض مذهبی فرار می کنند پناه می دهد. اما انتقاد کنندگان به این نظرند که تعدیل قانون تابعیت یک جزء برنامه ملتگرایی هندو می باشد که می خواهند 200 میلیون مسلمان هندوستان را تحت فشار قرار بدهند. تعدادی دیگر می گویند که این قانون سبب مهاجرت های گروهی خواهد شد و یا می گویند این تعدیل با روحیه قانون اساسی هندوستان مغایر می باشد. به اساس قانون نو، مردمان غیر مسلمانی که از کشورهای اسلامی مانند افغانستان، پاکستان و بنگلادش به هندوستان پناه می برند، تابعیت هندوستان داده می شود. بعد از اعلان این قانون در بسیار شهرهای هندوستان مظاهرات گسترده آغاز شده است. یک تن از مظاهره کنندگان که نامش ذکر نشده در مورد دلیل مظاهرات می گوید آنها قانون اساسی را تغییر دادند، فردا آنها چیز دیگری را تغییر می دهند. ساده بگویم این یک مبارزه برای دموکراسی است. این کدام جنگ انفرادی برای کسی نیست. این مبارزه برای هندوستان است. این اساساً مبارزه برای دموکراسی می باشد و ما برای دموکراسی مبارزه می کنیم. هرچند بسیار از مظاهرات صلح‌آمیز بودند، اما در بعضی جاها این تظاهرات به خشونت هم گراییده و مردم در برخورد با پلیس زخمی و کشته شدند. در یک تظاهرات بزرگ در جیپور دیروز 22 دسامبر بیش از 200 هزار نفر اشتراک